بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين
والتحريم ايضا بما تقدم من اخبار حرمة الشطرنج والنذر معللا بكونها من الباطل واللعب وان كل ما الها عن ذكر الله فهو الميسر و قوله علیه السلام فی بیان حکم لعب بالاربعت عشر لا تسحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرم و المراد رهان الفرس و لا شک فی صدق اللحظ و اللعب فی ما نحن فی ضرورت ان العوض لا دخل له فی ذالک و یعیده. یکی از ادله قائلین به تحریم در مسئله لعب و مغالبه مسابقه به غیر آلات قمار و به غیر منصوص، در صورتی که این مسابقه و مغالبه مشتمل بر عوض نباشه، چون مشتمل بر عوض باشه نخوندیم این قماره. مجانیه مسابقه مجانی شرط بندی نیست. یکی از ادله قائلین به تحریم که میگن این مسابقه حرامه این است که میگن به طوری که روایات اخبارش گذشت، اخبار بعضی از اخبار دلالت کرد شطرنج حرامه، نرد حرامه، گرچه حکم به حرمت در مورد شطرنج و نرد بود، ولی یه علتی براش آورده. این علت ما میبینیم مؤمن حکمه، علت آورده چرا لعب و دلیل چرا مسابقه و مغالبه به نرد و شطرنج حرامه. نرد و شطرنج که از آلات قماره، از موضوع بس خارجه. تعلیلی که آورده نرد و شطرنج حرامه علتش این است که این لعب به نرد و شطرنج لحوه، لعبه، یعنی چیزی بی فایده که فایده اقلاییه نداره. خب علت حرمت نرد شطرنج وقتی که لعب و لهو باشه، پس هر چیزی که بر اون لهو صادقه، عرفا میگن این لهوه، هر چیزی که بر اون لعب صادقه این میشه حرام. در مانندی هم مسابقه و مغالبه و ما بدون عوض به غیر منصوص عرفا لحب و لحب برو صادقه، لحب و لحب برو صادق باشه، طبق این علتی که در این روز ذکر شده میشه چی؟ میشه حرام. خب و امام علیه السلام در بیان حکم لحب دیل اربعت عشر، لحب به اربعت عشر تجلدی در بیان حکم او یه بازی مخصوصی است. تقریبا شما فرض بکنید یه لوحه، یه مثلا تخته مثل این کتاب، این 14 خانه داشت، رو هر خانه از اول شروع کرده به 1, 2, 3, 4 جدول بندی خط کشیده شده 14 خانه. بعد این سر این تخته یه عقربه، نظیر عقربه جوری بود، حالا از چوب نازک یا غالبا از پر مرغ و کبوتر، اینها موهاش هم میکندن که نرمه. بعد این طرفش یه گردی بود میچرخی، رون هم نشته بودن، 14 خانه مو داشت، 1, 2, 3, 4, 5, 6 با اون مسابقه میدادن. مثلا میگون من خانه ششم، غالبا هم با پول بود، مثلا رو خانه ششم یه پولی میذاشت، اینا میچرخید. عقربه اگه با خانه شش مساوی بود صاحب پول برنده بود، اگه با یه خانه دیگه اگه مساوی میشد نه صاحب به اصلاح این تشکیلات برنده بود، میبرد. این یه بازی محسوسی بود قدیم الایام، مرسوم بود البته به انواع اقسامش، که یک اسمش بود که من خدمت نر کردم. امام علیه السلام در بیان حکم بازی، اون بلی بازی محسوسی اسمش در زبان عرب اربعت اشهره، در بیان حکم فرموده است اصلا به چیزی از لعب لعب لا تذهب شیئا من اللعب، به هیچ بازی نزدیک نباش، کشیده نباش به یه چیزی از لعب جز غیر از ذهان و رم، غیر از ذهان و غیر از رم به یه بازی کشیده نباش. معلومش رو میترمم مراد از ذهان ولو در اینجا مطلقه، مراد از ذهان ذهان پرسه، یعنی شرط بندی با عصب دوانی و بله با پرس اگه شرط ببندن عصبی که به سرعت به هدف برسه، عصبی که چطور راه بره، ولی مراد از ذهان که استثناء شده ذهان پرسه، شرط بندی با پرس، یکی هم رم که تیراندازی که اینا منصوص است که جایزه. خب اینم کمه کشیده نباش به چیزی از بلی لب جز ریحان و رب، اینم کمه نشده است از هر لب و لبی که به غیر منصوص باشه. بعدیشون کمه شد که نیست که در مانندی هم که مسابقه به غیر منصوصه، عنوان لب و عنوان لب برای سابقه لب لبه، به طور که بعدنم میاد لحب و لعب، هر چیزی که لحب و لعب باشه در شرع مقدس اسلام محکوم به حرمته. بدی نیستی بودن عوض در لحب و لعب دخالت نداره، اگه عوض داشته باشه بگیم این لعبه، اگه عوض نداشته باشه نه لعب نیست، عوض داشته باشه دم لحب و لعبه، نداشته باشه دم لحب. معیدش این است که کل لحب مؤمنی باطل، هر لحب مؤمن یعنی کارهایی که بی نتیجه است و عنوان لحبر و صادقه باطل، غیر از سه ام این لعبش اشکال نداره. یکی اجرا خیمه یعنی اصل سوار شدن، نه مسابقه، اجرا خیمه یعنی اصل را به سرعت بردن، و یکی هم ملاحظت و رجل این رجل اگه بازنش بازی بکنه اشکال نداره، بلا بقیه همش باطله، از قبیل باطله. برای خاطر این عدله مرحوم صاحب ریاض در ریاض قائل شده مغالبه و مسابقه به غیر منصوص ولو بدون عوضم باشه ولو مجانیم باشه حرامه، دلیل حرمت مرحوم صاحب رسول همین عدله است که میگه که اینا از قبیل هر بازی از قبیل لعب است و لحب است و به طریق لحب و لحب ایشون استلال کرده به حرمت. خب ولی مرموشه میفرماین با دلیل لحب و لحب استلال کردن به حرمت یه اشکالی داره. اشکالش اینه که اگه بین افعال و بین مسابقات و و به این مغالبات یک غرض صحیح مترتبه، مثلا جنبه ورزشی داره، بدن انسان تقویت میشه، متضمن و متکفل سلامت بدن و امثال اینها، اگه یک غرض صحیح عقلایی بر این بازی ها مترتب باشه موضوعا از لحب بودن خارج میشه، لحب نیست، یک غرض عقلایی در اون هست، مثلا سلامت بدن بلی مترتب بروز، صحت بدن مترتب بروز، بلی پس بنابراین ایشون می فرماید پس ما ممکنه یک کار بکنیم، بگیم هر مسابقه ای که عرفاً لحب در مسابقه جدن، هم بعضی از مسابقات را من نمیگم، ولی بعضی از مسابقات خودتونه می دونید نه تنها غرض و قلعه نداره بلکه از نظر عقل خیلی هم مضمونه. مثلا یکی از اون مسابقات چی با عوض باشه که غالبا در دنیا با عوضه، ولی میلیون ها دلار برد و باخت داره، تازه اگر فرض کنید بدون عوض هم باشه که از نظر عقل مظلومه، مشت زنیه، این به یکی مش میزنه، فرض کنید ولی چانه اش هم میشکنه، دماغش هم میشکنه، ای بسا کشتن میشه. خب ولی یه نوع از مسابقات چه غرضی و بلایی برای مترتبه؟ ولی لذایشون میگه هر مسابقاتی که از نظر اون لحظه بی نتیجه از نظر منطق محکومه، این حرام باشه. هر مسابقه مجانی که به غیر منصوص مسابقه است، بله مجانی هم هست، اگر غرض اقلایی بر اون مترتب باشه بگیم این جایزه، مگر اینکه کسی بگه این قول به فصله، خرق اجماع مرکبه. چون علما در رابطه با مسابقات به غیر منصوص علما علا قولینه، یا میگم مطلقا حرامه، البته بس در بدون عوضه، مسابقات مجانی بلا عوض غیر منصوص علا قولینه، یا جایزون یا حرامه. اگه شما بیاد بگید بله تفصیل بدید، بگید در لعب به غیر منصوص، در مسابقات به غیر منصوص قرض اوکلای باشه حلال، قرض اوکلای نباشه حرام، این احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکبه. اجماع مرکب را بله حالا در این جلسه خدمت نرد کردن، یعنی اجماع مرکب یعنی اختلاف الامه علا قوله موردی اجماع مرکبه. به این که اجماع میگن چون هر دو قول، هر دو طائفه در نفی قول ثالث اتفاق نظر داره. اونا که میگن تجار میدید بلی جایزه، میگن مطلقا جایزه. اونا که میگن حرامه، میگن مطلقا حرامه. صاحبان هر دو قول احداث قول ثالث را به اتفاق آرا، نفی قول ثالث را به اتفاق آرا رد کرده، به نفی قول ثالث اعتراف کردن. اجماع که میگه چون نسبت به نفی قول ثالث مسئله اتفاقیه. خب اگر اجماعی بشه که قول ثالث جایز نیست، پس احداث قول ثالث خرق اجماع مرکب میشه. ولی شون میگه به طور که بعدنم میاد اجماع مسئله، ولی اجماعی هم نیست، اجماع مرکب هم نداریم که در لحن و لب یا مطلقا حرامه یا مطلقا جایزه، بعد یا قائل به تفصیل هم شده هم خرق اجماع مرکب هم نمیشه. خب به طوری که در مسئله لحن و لب موضوع چیه، اصلا به موضوع لحن چیه، موضوع لحن چیه، و در بیان حکم لحن و لب مقدار صحبت در این رابطه میاد انشاءالله. بحث بعدی مربوط به قیادته. قیادت احوادی و قیاده حرام است بل اجماع. قیادت چیه موضوع هست؟ قیاده کسی واسطه بشه، سعی بکنه ولی ما بین یک مرد و یک زن و اینها را به حرام برسانه، به زنا واسطه در زنا بشه. مثلا یه زنی را ببینه، از اون طرف یه مردی را ببینه و واسطه بشه اینها را به همدیگه برسانه، به این میگن قیادت. این مسلم حرامه و از گناهان کبیره از لااشکالفیه. اگر فراموش نکرده باشیم در تدلیس ماشته یکی از کسانی که مورد لعن قرار گرفته بود واصله و مستوصله بود. در اونجا بعضا واصله را معنا کردن، واصله به زن میگن که بله موی سر یکی را به موی سر یکی وصل بکنه، ولی یه تفسیر در واصله و مستوصله وارد شده بود. اون تفسیر این بود که واصله به زنها میگن که واسطه میشه ما بین یک مرد و ما بین یک زن، اینا را به وقت حرام و به حال زنا اینا را واسطه در جمع میشه، جمع میکنه به وقت حرام. خب در روایتی هم وارد شده اگه کسی علیاذ بالله مرتکبی این کار بشه، بله مرتکبی قیاده بشه، به قواس سه رب یعنی سه چهارم تازیانی زنا را به قواس میزنن. کسی که بله قیادت کرده، حد زنا تازیانی زنا که صد تازیانه هست، سه چهارمش میشه 75 تازیانه. 75 تازیانه هم بله حد کسیست که مرتکب این کار بشه. مسئله بعد مربوط به علمی قیافه و قیافه شناسیه که الان هم بلی قیافه شناسانی در دنیا موجوده. قیافه تلزمه حرام، قید تلزمه برای این است که در بعضی از مقادیر علم قیافه و قیافه شناسی یه اختلاف نظرهای هست. مثلا کسی قیافه شناسی میکنه ولی یک فعل حرام در این قیافه شناسی مترتب نمیشه. فعل حرام یعنی میگه این بچه به این مرد خیلی شباهت داره، این بچه اینه، لاحق به او بکنن، از او ارث ببره. یا مثلا بچه کسی را با علم قیافه شناسی از پدرش نفی بکنه، میگه این بچه این نیست. اگر حرام مترتب بشه بر علم قیافه شناسی، این مسلم حرامه. اما همونجور میگه بلی این چنین است و چنان است، ولی پسر کی هست و برادر کی هست، ولی از نظر مثلا آثار نفسانی یا بخیل یا آدم سخیف رعوف یا آدم شریف، از این ولی چیزا خبر میده بدون این که حکم او قضاوتی بشه، بدون این که اثری در قیافه شناسی مترتب بشه. بعضی ها در حرمتی اشکال کردن، گفتن ما دلیل بر حرمتش نداریم، اما اگر حرام مترتب بشه این مسلم حرامه. لذایشان فیل جمله میگه، فیل جمله حرامه، ولی در اون صورتی که به علم قیافه یک اثر حرام مترتب بشه، یکی را به یکی ببنده، بگردیم بچه اینه، این برادر اینه، مثلا کسی مرده یکی میاد ادعا میکنه میگه من برادر تو هستم، در این شریکم، بله پدر ما یه زنی گرفته بود، من هم یه زنی به دنیا آمدم، شما نمیتونستید اطلاع ندارم، من برادر شما هستم، یه قیافه شناسم میاد، بله میگه بله یا برادرشونه یا برادرشون نیست. یه حرام در اون مترتب بشه، این مسلم حرام. مرحوم صاحب‌عدای در کتاب هدایت حرمتی قیافه شناسی را به اصحاب نسبت داده. در کتاب کفایه مرحوم سبزواری آمده است لا اعرف خلافم، منتهای علامه ادعا اجماع کرده. خب این تمام شد از نظر موضوعا قیافه شناسی. قائد به چی شخصی میگن؟ میگن قائد یعنی قیافه شناس. به چی شخصی میگن؟ گفته است که هوالذی یعرف الآثار. گفتن قائد به کسی میگن که آثار را میشناسه. مراد از آثار یعنی علامت حالات انسان را میشناسه. علامتش موی سر چطوری بشه، علامت چیه، پیشانی چطوری بشه، علامت مثلا چیه، صورتش کشیده بشه، در علامت حالات انسان را میدونه. از علامت میدونه که مثلا فقیر غنیست، بله عیالوار بی عیالوار، بچه اینه یا بچه اون نیست، برادر اینه برادری نیست، علائم اینها را میشناسه. به این میگن قائد قیافه شناس. مجمل بحر اینم در تعریف بلی علم قیافه یه چیزایی اضافه کرده. خب بعد ایشون میفرمایند در کتاب دروس و جامع المقاصد به طور که از تنگی هم حکایت شده، گفتن این قیافه شناسی حرام در صورتی از کردن به قیافه شناسی یک اثر حرامی مترتب بشه، در این صورت حرام. خب اینم که تمام شد. بعد ایشون بفرمد ظاهرن اونا که مطلقا گفتن علم قیافه حرامه، ظاهرن مراد همه این است که اگر اثر محرم یعنی به قول قیافه شناس اثر مترتب بکنن. اگر گفتن این مثلا پسر زیده، از زید با ارث بدم، بگم بله این پسر اوست، یا مثلا بگم پسر او نیست، اونا از ارث محروم بکنن. مراد همه که میگن قیافه شناسی حرامه، مرادشون در صورت که اثر محرم مترتب بشه. ولی مجرد این که کسی یا خونده یا طبیعی خدا دادی تظن بودید علم دارد به این که این شخص پسر کیه، به نسب کسی علم داره یا زن داره، بدون این که قضاوت بکنه و اثری بر قضاوت متردد بشه، مجرد این که این بچه کیه، پسر کیه، برادر کیه، به این علم زن داشته باشه، مجرد این که ما دلیل نداریم حرام باشه. در صورت حرام است که اثری حرام متردد بشه. عام و اهل تسنن یه روایتی به حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه بستن، میگن حضرت رسول ولی به قولی قیافشناس قول قیافشناس را اخذ کرد و به قول قیافشناس حکم و اثر مترتب کرد. اینا که همه میخوام بگن قیافشناسی حلاله و قضاوت هم به قیافشناسی قضاوت هم میشه، چون حضرت رسول به قول قیافشناس قضاوت کرد. در اخبار ما زیاد این مطلب بر عامه انکار شده، گفتن نخیر قیافشناسی اعتبار نداره و این بلی حرفی که شما به رسول اکرم صلوات و سلام شما بسته اید نسبت میدید این بی اساسه. اخبار زیاده، یکی از این اخبار رو بر اونجا نقل میکنه، ولی شما از کجا این روایت در میارید که این روایت انکاری حجیت قیافشناسیه و قیافشناسی حرام است و غیر شرعی و نتیجتا تکذیب عامه است در نسبت دادن قضاوت به قیافشناسی را به نبی مکرم؟ از کجا روایت ظاهر میشه؟ خودتون تأمل بکنید. روایت اینه، حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه از نظر رنگ یه مقداری شیره رنگ بوده، اموهای حضرت جواد برادران حضرت رضا علیه السلام یا اموهای حضرت رضا علیه السلام از قبیل علی بن جعفر امثالین ها همش میگفتن در ما بین ما ائمه ما ایمان به این رنگی نداریم که رنگش یک کمی تیره باشه. حضرت رضا علیه السلام همش میفرمود هو ابنی، این پسر منه. اینا قبول نمی کردن. بعد خودشون گفتن پس ما بین ما، به حضرت رضا کردن ما بین ما عموها برادرها خواهرها و ما بین شما قافیه شناس قضاوت بکنه، داوری بکنه. حضرت فرمود اشکال نداره، ولی خودتون برید دنبال قافیه شناسا، اما انا حالا اما من نمیرم. این که فقط این جمله است دلالت میکنه بر عدم حجیت علم قیافن که فرمود اما انا حالا، با اینکه اگه حجت بود میرم و میدونید این قافیه شناسا قضاوت خواهند کرد که این بلی بچه حضرت رضاست و به این الحاق خواهند کرد. با علمی به این منه فرمود اما انا فلا، من نمیرم سراغنا. این دلیل نیست که پس قیافشناسی از نظر شرع مقدسلام و قضاوت قیافشناس غیر مشروع شرعیت نداره که حضرت حاضر نشد، بلی خودش یا کسی را بفرسته دنبال قیافشناسا. اموها رفتن، حضرت فرمود اما قضیه را به این قیافشناسا نگی که مثلا ما در امامت این شک داریم، میل داریم امامت از این نفع بشه، چون اگه از اون نفع میشود به کردیم اینها منتقل میشود. تظن بودید شما قضیه را نگید، فقط در اونا بیان تو کنه ها شما بشینن. بله رفتن چند نفر از این قیافه شناس ها آوردن و در یه باقی اینا را نشوندن قبل از این که اینا بیان، برای اینکه ذهن قیافه شناس ها را کاملا گم بکنن. خود حضرت رضا علیه السلام یه لباسی خیلی مندرس پشمی پوشوندن، یه عرقچین هم رو سرش گذاشتن، یه بیل هم رو دوشش گذاشتن که نه این مثلا باغبان هست و فلاح هست و بلی اینجا را شوق میزنه اونجا را شوق میزنه که ذهنینا کاملا گم بشه. بیل هم روشونه هست، حضرت مسئول بیل زدن، اینا در بستان نشستند و حضرت جواد علیه السلام را آوردن که با قیافشناسا گفتن علی فقوه به عبی، بگید ببینیم بچه پسر کدوم یکی از اینا به پدرش الحاق بکنید. این قیافشناسا به اطراف نگاه کردن گفتن پدر این بچه را تو شماها ما نمیبینیم، تو شماها نیست پدرش. اگر پدر او در این بار اگر باشه همین بیزن است که بیل میزنه، چون رد پای قدم او خیلی شبیه به قدم این بچه تفضل بودید. بعد حضرت رضا علیه السلام که برگشت به طرف نه، بعد تا حضرت رضا علیه السلام را این قیافه شناسا دیدن گفتن این بچه اینه، پسر اینه. فرمودید بله. بعد علی بن جعفر میگه من پا شدم، پا
آب دهن جواد الائمه علیهم السلام را نچیدم، بله گفتم انت امام، اشهد انک امامی، شهادت میدم تو امام. خب این روایت را ایشون میگن من از باب تیمم و تبرک آوردم و این روایتم دلالت میکنه بر اینکه بله اثر مترتب کردن و حکم صادر کردن طبق قیاس شناسی غیر مشروعه. اگه غیر مشروع نبود حضرت رضا علیه السلام هم دنبال اونها میرد یا چه زمین نفن نمیفرمود، اما انا فلا، اما من در این چیز شرکت نمیکنم. اینم تمام شد. بحث بعدی مربوط به چیز به حرمت چیز به ضرورت عقل و به ضرورت همه ادیان الهی دروغ گفتن حرامه. حرمت چیز محل کلامی در چیز ما در دو مورد بحث داریم. یکی اینکه آیا چیز از گناهان کبیره است یا نه. مورد ثانی در مصدقات چیز به در کدوم موارد دروغ گفتن جایزه. ما در چیز در این دو مورد بحث میکنیم. بعد از این مرحله ایده از اخبار را ولی مربوط به اینکه از این اخبار کبیره بودن چیز معلوم میشه که چیز از گناهان کبیره است، او را نقل میکنه که چیز یکی از گناهان کبیره است. مثلا میدید اخبار را در این رابطه ایشون نقل میکنه. این خلاصه درسیم بود. و یمکن ان یستدل علی التحریم ایزن، ایزن یعنی به طوری که با ادله قبلی استدلال شد به حرمت مسابقه به غیر منصوص، نمیدانم لا سبقه الا فی ثلاثه و امثال اینا استدلال شد، علاوه بر آن ممکنه استدلال بشه به حرمت مسابقه بدون عوض به غیر منصوص بما تقدم من اخبار حرمت شطرنج لنه. این اخبار که میگوش شطرنج حرامه نه حرامه، این اخبار به تنهایی برای ما دلیل نمیشه، چون محل بحث ما در مسابقه به غیر آلات قماره، نرد شطرنج از آلات معروفه قماره، ولی محل شاهد ما اینه معللتن بکون عامل الباطل واللعب. ند و شطرنج از مصادیق لعب است و از مصادیق لعب اینکه ما چه، پس هر چیزی که یستق انه لعب و لعب میشه چی؟ میشه حرام. و این کل ما الها اندکنه، هر چیزی که انسان را از ذکر خداوند عالم مشغول بکنه تحول میسی، اینم میسی است که این نمرخمه و میسی شاملش میشه. و قول علیه السلام که بیان حکم لعب بالاربعه عشر، یعنی قاضی به اربعه عشر کرده در یه باقی مخصوصیست، لا تذهب یا لا تذهب شیئا من لعب، یعنی چشیده نباش به چیزی از لعب غیر از رهان بردن، غیر از رهان و غیر از رن. رهان یعنی شرط بندی، میفرماد بل مراد رهان الفرن، مراد این است که مطلق رهان نیست، رهان پرست یعنی با حد شرط بندی بکنم این عیب ندارم. بلا شکر، این بلا شکر چیه؟ یعنی این اخبار میگه هر لحظه حرامه. بلا شکر فی صدق لحظ و لحظی مانند، در مانند هم لحظ لحظ صادقه، مانند این مسابقه به غیر عوض این تا به غیر منصوص این هم لحظ است و بیفایده است و لحظ ضرورت این نل عوض ما دخلال آنیا وجود عوض در لحظه بودن دخالت نداره. اگه عوض داشته باشه بگیم لحظه، عوض نداشته باشه لحظه نیست، عوض در لحظه لحظه بودن دخالت نداره. و یعیده ما دل علا ان کل لحظه المؤمن باطل، هر لحظه المؤمن باطله. خلاص ثلاثه و عدد منها، از این ثلاثه حساب شده است که استثناء شده ازرار خیل، ولی اسب بردن به سرعت اسب بردن و ملاعبت رجل امرأته، من مردی با زن خودش لعب میکنه، ولی این استثناء شده اشکال نداره. ولعله لدال ککله استدلت الریاض طبعا للمحدث بما دل علی حرمت الله، اون ادله که دلالت میکنه لعب حرامه با اون استدلال کرده است در مانندی هم مسابقه به غیر منصوص حرامه، چون مسابقه به غیر منصوص لعبه به هم لعب حرامه، پس مسابقه به غیر منصوص حرامه. لیکن قدرش کلم استدلال، استدلال به اخبار لعب ما استدلال بکنیم بگیم مغالبه و مسابقه به غیر منصوص حرامه، این مشکله. اشکالت چیه؟ میفرماید استلال با اخبار لحن و لب استلال کردن به حرمت ماننفی این اشکال پیدا میکنه. پی ما ایدا تعلق به ها به این افعال غرض سعی اگه به این مسابقات یه غرض سعی متعلق باشه یخرج رو ان صدق لحن عرفت یعنی از نظر موضوع از حد لحن و از بلی ماهیت لحن خارجش میکنه. پس تا پای تفریحی است. یک مسابقه ای که بدون عوضه و به غیر منصوصه از لحب بودن که خارج شد تیمکن اینا تطول حکمی بالله حکم منوط به لحب مرادتون چه حکمی؟ حکمی به حرمت منوط به چیه؟ به لحبه. اگر لحب صادق باشه این حرامه، لحب صادق نباشه نه. از دوان بودید حکم به حرمت مناطش و ملاکش صدق لحبه. و یه کم که غیر مصادیقه در غیر مصادیق لب در اون جا که این مصادقه غرض سعی داره در اون جا حکم میشه بی اباحه، به اباحه حکم میشه. الا ان یکون قولا بالفعل، مگر شما بگیم قول به تفصیل احداث قول سالست و خرق اجماع مرکب. چرا علما یا میگن مطلقا حلاله یا میگن مطلقا حرامه؟ شما بگید هر مسابقه ای که غرضی یکلاه داشته باشه حلاله، غرضی یکلاه نداشته باشه حرامه. این قول به فصله وحده غیر معلوم. قول به فصل بودنش معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ چون در این مسابقه به طور که در لحو لمیان بلی اقوال علما مختلفه، بلی امت علا قولین اختلاف نکردن، قول سالسی هم است. و سیدی بعد الکلام فیدالی مقداری از کلام در لحب لحب میاد این در تعرض لحکم لحب و موضوع. ببینیم لحب حکم چیه، موضوع چیه، در اینجا مقداری از کلام در رابطه با مطلب میادش. از سادس عشرم شانزدهم عمل محرم القیاده حرام. قیاده حرام وهی قیادت از سعی بین شخصین لجمعه ما علا وفی محرم. کسی دو نفر را سعی بکنه، دلالی بکنه، وساطت بکنه، دو نفر را جمع بکنه به وحی حرام، یعنی به زنا جمع بکنه. وحی من الکبائر، این قیادت از گناهان کبیره است. وقد تقدم تفسیر الواصله و المستوصله بدانید، واصله و مستوصله قبلا که بودیم تفسیر شدم به همین قیادت. کسی که واصله میشه یه مرد را به این زنی میرسانه، اون میگن بله واصله. فی مسئله تدریس الماسته و فی صحیحه ابن سنان انه یضرب ثلاثه اربع حد الزانی، این قیاده زده میشه سه ربع حد زنا. سه ربع حد زنا که صد تازیانه از سه چارمش میشه 75، بلی سه ربع حد زنا به او زده میشه. خمستن و سبعین سوتن که سه ربع 75 تازیانه است. و یونفا من المثل لذی قبطی تبعید میشه، نفی بلد میشه از اون شهری که در اونجا زندگی میکنه، این قواد رو از اونجا تبعید هم میکنن به شهر دیگه. یونفا یعنی نفی بلد، تبعید میشه. از تابیت شهر القیافه حرامون، قیافه شناسی حرامه. پیل زمله نصبه و پیل هدایق للاصحاب و پیل کفایه لا اعرف خلافه، مخالفی نمیدونم که در بلی قیافه شناسی مخالف باشه. و عن المنتهى الاجماع دل قائد باش قیافه شناسه کما عن الثياب والقاموس والمسواک کتب معتبره لغته گفتن هو الذي يعرف الاثار. قائد به کسی میگن علامت های حالات انسان را میدوند، یه علامت را میدوند، رون علامت میدوند، این مثلا آینده چیه، گذشته چیه، الان فقیره، گرفتاره، گرفتار نیست، بچه کیه، برادر کیه، کی به دنیا آمده، علامت همه اینا را از بله میشناسه، از کف دستش، از کتود کف دستش، از پیشانیش، از وزن چشم و ابرونا میدونه. به این میگن قاید. و ان نهایه و مجمع البحره زیادت اینه یعرف شبه الرجل به اخیه و ابی، شباهت انسان را به برادر و به پدرش هم میدونه. بله این بله شبیه برادرش، شبیه پدرش، یعنی نسب را میدونه که بسته کیه. و فی جامع المقاصد و المثال کما ان ایده نافع و المیسیه، بله کمال فاضل میسیه، اینها الهاق الناس بعضی به بعض قیافه شناس نکی بعضی ها به بعضی ها لاحق بکنه لاحق بکنه بگردیم بچه اینه اون میکن قیافه
و قید فی دوست و جامع المقاسی کما فی تنگی حرمت ها حرمت قیافه را نام مقید کردم بی ما ایدا ترتب علیها یعنی ترتب علال قیافه محرم
اگه بر قیافه شناسی یه فعل حرام مترتب بشه در این صورت گفتم حرام
بعد ناهی اینه مراد الکل مراد همه همینه مرادی همه یعنی اونا که میگن قیافه حرامه همه مراد شدن است که قیافه حرامه در صورت که حرامی بر اون مترتب باشه نه اینکه مطلقا حرامه و الا بله یعنی اگه حرام مترتب نباشه مجرد انسان میدوند ولی علم دارد به اینکه بچه فلانیه یا زن دارد به اینکه بچه فلانیه ولی در زن نمیگه بچه اون یه مثلا بچه را به یکی الهام نمیکنه بچه یکی را از اون نفی نمیکنه در ظاهر حکم نمیکنه مجدد علم که حرام نیست
و الا هم یعنی اگه حرام مترتب نباشه هم مجدد حصول اعتقاد علمی از زنی مجدد که عقیده علمی یا عقیده زنی دارد به نسب شخصی لا دلیل لا تحریمه ما دلیل بر حرمت او نداریم
علی ولیدا نها فی بعد الاخبار ان اتیان القائد بل اخذ به قوله کس قیافه شناس بیاره بل اخذ به قوله یعنی قول او را بگیره معتبر بدونه به قول او عمل بکنه این حرام
حفی المحکی یعنی الاحصال ما احب و ان تحتیه من دوست ندارم شما قافیه شناس بیارید و او قضاوت بکنه
در روایت دیگر است و مجمل بهره این فی الحدیث لا آخذ بی قول قائفی لا آخذ من اخذ نمی کنم قول قائف را
بلندگوی حیات از روز وصله از فردا آقایون که جاشون گرمه حیات سایه هم هست و بلندگو هم وصله هم می کنم بشنن که ناراحت نباشن
بله از مجمل بحر این حکایت شده که این نفل حدیث لا آخذ بی قول قائف من قول قافیه شناس را هیچ وقت عهد نمی کنم یعنی به قول قافیه شناس عمل نمی کنم وقت افترا بعد العامه علا رسول الله صلی الله علیه بعضی از سنی ها به حضرت رسول افترا بستن فی انه قضا به قول قافیه که حضرت رسول به قول قافیه شناس بلی قافیه از نظری لغت چی سیغه ایست جمع قایته هستن قافیه جمع قایفه و نظیر باعه که جمع بایه یعنی طلبه که جمع طالبه این قافه هم قیفه بود بر وزن طلبه که جمع قایف بود ولی شده علی یا قلب علی شده شده قافه قافه جمع همون که من به قول قافه عمل نمی کنم
بله
نگی یعنی قول قیافه شناس را نگی نه
ملاتب یعنی اخذ نکن قول قیافه شناس داری که بله درست
بله
حالا اجازه بدید
بله بقید افترا بعد الامه علی رسول الله صلی الله درسید که انه یعنی حضرت رسول قضا به قول القافه حضرت رسول به قول قیافه شناس را قضاوت کرد مجمل بهره میگه این افتراست تهمت است که به حضرت رسول بستن این افترا رو بقد انکر دال که علیه فی الاخبار دال که یعنی قضاوت حضرت رسول به قول قیافه شناس را این کار کرده است علیه بر رد سنی ها گفتن که نخیر ما اخبار دارم که ولی این مطلب را در علیه سنی ها این کار میکنه تقسیم میکنه میگه حضرت رسول قضاوت نکرد کما یشهد به شاهد به این کار انیل بلی کافی اندکری یبن یحیی بن نعمان المصری قال سمعت علی بن جعفر من شنیدم علی بن جعفر که پسر حضرت جعفر صادق علیه السلام بود عموی بزرگواری علی بن جعفر آدر شخصیت بزرگواری بود در اینجا یه اشتباه کرده بود ولی به امامت حضرت جواد معتقد بود تاخیر و خیلی هم از ایشان احترام میکرد بله سمعت علی بن جعفر یحدث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین او حدیث میگفت او وثقا علی بن جعفر گفت که والله لقد نصر الله ابا الحسن رضا خداوند تبارک و تعالی کمک کرد به ابا الحسن رضا علیه السلام به حضرت رضا کمک کرد فقال الحسن ای والله جولت فداک بله خدا کمکش کرد جولت فداک لقد بغا علیه اخوته
برادران حضرت رضا به حضرت رضا ظلم میکردن، میکنن بچه مال تو نیست. حقال علی ابن جعفر، علی ابن جعفر که عموی حضرت رضا بود، او گفت که والله بنهن عمومته بقینا علی، ما عموهای حضرت رضا ظلم میکردیم به حضرت رضا. حقال الله الحسن جلت فدا، کیف سنعتو، چی کار کردی، چی شد؟ تا اینی لم احبر کن، من در مدش شما نبودم، در اون قریه نبودم، چی شد قریه؟ قال علی ابن جعفر گفت که فقال له اخوته، برادران حضرت رضا به حضرت رضا و نحن ایزن، ما عموها هم با گفتیم ما خانتی ها، یعنی برادرانش و ما عموها به حضرت رضا گفتیم ما کان پینا امام قد حائل اللو، در ما به ما امامی که رنگش برگشته باشه تیره باشه ما نداریم. حقال لهم رضا علیه السلام هو ابنی، این پسر منه. حقال این رسول الله صلی الله علیه السلام قضا بالقافه، حضرت رسول قیافه شناسه به حکم قیافه شناسه قضافت کرد. تبیننا و بینک القافه، بین ما و بین تو القافه یعنی داوری و قضاوت با قیافه شناسا باشه، بیارون بین ما به تو قضاوت بکنیم. حقال حضرت رضا فرمود اید اسو انتم الیهیم، شما برید سراغی قیافه شناسا و اما انا حلا، من نمیرم. این که این کار کرده قضاوت را این جمله است، ولی تاخیش اومد که موردی پیدا نمیکنیم که این روایت بگرد که ولی قضاوت به قیافه شناسی حرام است و غیر مشروع، فقط اینه. اما این که اما انا فلان دلیل من است که قیافه شناسی و اخذ قول قافه مشروعیت نداره. ولات شما که میرید ولات تعلیموهون لما دعوتموهون اله، ولی چی کار اینا را دعوت کردی؟ نه دونا نگید برای چی کار میارید اینا را. ولی یکونو فی بیوت کن، در خانه هاتون باشید، یعنی در یکون فی بود کم، این قاطعت در خانه شما، یعنی بیارید به خانه خود شما، به خانه من نیارید. حالا ما جاؤو و قعد ناخل بستان، وقتی که این قاطع آمدن ما در بستان در باغ نشستیم و سب و بله امومت و اخوت و اخوات و اموها برادران امها اخوات حضرت رضا، امهای حضرت جواد الامه بود، همه من سب کشیدیم و اخذ و عرضیده علیه السلام، حضرت زارا اینا گرفتند و البسوه جبتا موسو، یک لباس جبه پشمی که پشمش یعنی باختنی هم نبود، پشمی بود، او را پوشوندن و قلنسوره یه عرقتین هم و بعد او علا اونقه مصحات هم به شانه هم یه بیل رو گذاشتن و قالو له ادخل البستان، به حضرت زارا گفتن که داخل بستان باش، که انکه تعملو فی که انه تو عملی هستی در این بستان، کار میکنی در این بستان. ثم جاءوا بابی جعفر علیه السلام، بعد از همه این کارا حضرت جواد الامه ابو جعفر علیه السلام را آوردن و قالوا الحقوا هذا الغلام، بیان گفتن این غلام این بچه را به پدرش الحاق بکن. حقال همه این قیافه شناسا گفتن ما له هنا ابو، در این مجلس پدری من برم بچه نمیبینم، در این مجلس کسی نیست پدری باشه، چون همه عمو بودن یا عمه خود حضرت جواد بودن یا عموی ولی حضرت رضا علیه السلام بودن، یعنی عموی پدری بودن. ولیکن هاوه عمو عبی، ولی این علی بن جعفر نشده خود، این عموی پدر این بچه و هاوه عمو، این عموی خود این بچه و هاوه عمتو، این عمه این بچه، همه اینا نشان داره این عموی پدرشه، این عم خودشه، این عمه خودشه اینا. و این یکن له هنا عبود، اگه در این باغ این بچه پدرش در این باغ باشه، یعنی نیست در اینجا نمیدونه، اگه در باغ باشه پدرش جای ندفته باشه، پهوه صاحب البستان، پدر این همه صاحب البستانی که در اینجا کار میکنه، عملگری میکنه، دیل میزنه پدرشون. چرا؟ تا این قدمه و قدمه واحده، قدم این بچه و قدم این صاحب البستان یکیه، یعنی از نظر پا اینا الهاد کرد به حضرت رضا علیه السلام. حالا ما رجع ابوالحسن علیه السلام، وقتی که حضرت رضا علیه السلام برگشت به طرف اینها اینا که حکم کردند و برگشت، فقال هذا ابو، قافه گفتن که پدر این بسته اینه که میان پدرش اینه. فقال علی ابن جعفر فقمت و مسست ریق ابی جعفر علیه السلام و بله آب دهنی حضرت جواد لمر من مکیدم و گونج اشهد انک امام نقلنا به طول تیمونن از سام نشره الکذب حرام بی ضرورت العقول، یه بداهت همه عقلها، یعنی همه عقلها میگن که دروغ حرامه. البته جنم بدونید عقل حکم به حرمت مالی خداوند تبارک و تعالی، همه عقلها میگه چیز حرامه، حکم عقل فقط حسن قبه، عقل غیر از حسن قوم حکم دیگری نداره. عقل میگه دروغ گفتن قبیحه، وقتی که عقل بگفه شوخ میکنه قهرن شرم حکم میکنه به چی؟ به حرمتش. ولی شما خیال بکنه عقل خودش میگه حرامه، عقل که مشرع نیست، عقل ولی میگه این کار حسنه و این کار قبیحه. به ضرورت قول و به ضرورت همه ادیان الهی دروغ حرامه. و یدل علیه الادلت الاربعه، عدل اربعه دلالت بر حرمت و دروغ نه قرآن و بله سنت و اجماع اگر همشون میگن حرام. الا ان الذی ینبغی کلام فی مقامه، که سزاوار ما در چیز حرف بزنیم دو مقام، ما در دو مقام با شما صحبت داریم. احدهما فی انه من الکبائر، آیا دروغ از گناهان کبیره است؟ الثانی فی مصدقاته، مقام ثانی در مجوزات چیز به در کجاها دروغ جایزه. اما اولا ما اولی که آیا از گناهان کبیره است یا نه؟ حد ظاهر من غیر واحد من الاخبار، کلمردی فیل ایون در ایون اخبار دا به سنده امیل فضل به شادان لا یکسر امیل سعی، این روایت از ناس سعی کمتر نیست. ول مردی امیل احمش که حدیث شرایع دین از دون نلکبر، چیز برا از گناهان کبیره حساب کرده. و فیل موستقتی عثمان ابن ایسا، و فیل موستقه بی عثمان ابن ایسا، یعنی موستق بودنش به خاطر وجودی عثمان موسی و عثمان عیسی اصلا اشعری نبود و در سلسله سند وارثه، ولی اهلی ولی دروغگو نبود، دروغکار بود، لذا موثق بودن روایت به وجود همین عثمان بن عیسی. ان الله تعالی جعل للشر اغفالا، خدا برای همه شرور قفل های قرار داده، یعنی باب و در همه شرور به روی انسان بسته است، قفل شده است. و جعل مفاتیح فی کل افعال، از شراب بلکه کلید همه شرور که انسان یعنی به وسیله او به همه بدی ها شرور خودش را میرساند، عامل رسیدن به شرور شراب خوردن است و دروغ گفتن. تعجب مدید بلی به سبب دروغ، لذا این شاد در خیال میکنم در نوازه یکی آمد پیش از رسول ولی به گناهان خودش اعتراف کرد، زمان گفت من دروغگو هم هستم، میخوام یکی از اینها را توبه بکنم، از یکی از اینها برگردم. از در فرمود از دروغ برگرد، توبه کنین که توبه کرد. مثلا رفت قمار کرد، درگستن یکی پرسید در کجا میاد چی بگه، دروغ که نمیتونه بگه. دید نه، با راستگویی قماربازی سازگار نیست، با راست حد زدن فلان گناه است. انسان اگه دروغ نگه همه گناهانش را به تعدید ترک میکنه، لذا دروغ گفتن کلید و مکافی همه شرور انسان، به وسیله او به همه شرور میرسه. و ارسل عن رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی به روایت مرسله از رسول اکرم حکایت شده است، الا اخبرکم به اکبر الکبائر، آیا خبرتون بکنم به گناهان کبیره، به اکبر گناهان کبیره، الاشراک بالله، شرک به خدا، حقوق والدین و قول زوره، زوره این که یعنی دروغ گفتن از اکبر کبائر. و همه صلی الله علیه و آله ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر، اگه انسان بدون عذر بدون عذر دروغ بگد، لعنه سبعون الف ملک، 70,000 ملائکه براش لعنت میکنن. و خرج من قلبه نتنون، یه بوی تعفن از قلبه خارج میشه، حتی یبلغ الارش. و کتب الله علیه بتلک الکذبه 70 از این، خداوند تبارک و تعالی به همین دروغ 70 زنا براش می نویسه، اهلنها کمیز معلومه، 70 زنا کوچیترش این است که با مادر خود زنا بکنه، یعنی 70 دیگه هم زنا. و یعیده ما عن الاسکری الاسلام جوئلت الخباش کلها فی بیت ماش، همه خباش در یه خانه جمع شده، جوئل مفتاح و الکیز، کلید اون خانه دروغه. تاین مفتاح الخباش کلها کبیره لامحاله، چیزی که کلید همه خواص باشه ناصر و چی میشه، از گناهان صغیره میشه، از گناهان کبیره میشه، از گناهان. بیان کنید استلال الان قوله من الکبائر به قوله تعالی اینما یفتر الکذبه الذین لا یؤمنون بآیات الله. یفتر الکذب یعنی افترای دروغ. دروغ میگه کسی که کسانی که ایمان به آیات خدا نداره، کسانی که به آیات خدا ایمان داشته باشه اینا دروغ نمیگن. قبضه علال کاذبه غیر مؤمن بآیات الله، دروغگو که نه ایمان به آیات خدا نداره کافر هم. یا ولی ذالک کله اطلق جماعت کل فاضله مثل علامه و محقق و شهید ثانی فی ظاهر کلماتهم کونه هم من الکبائر. میگم دروغ از گناهان کبیره است. من غیر فرق بین ان یترتب علی الخبر الکاذب مفسده، به خبر دروغ مفسده مترتب بشه، یا همینجور هیچ مفسده هم نداره، همینجور دروغ میگه زید آمد امر چنان هیچ مفسده هم مترتب نیست، یا یه دروغ هم میگه مردم بخندن هیچ مفسده هم برای مترتب نیست، بازم از گناهان کبیره است. بله گفتن فرق نمیکنه به خبر کاذب مقصده مترتب میشه و لا یترتب علیه شیء اصلا. الحمدلله.